اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان. عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های سحرخیز و دوست داشتنی. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی باشد انشاءالله. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزار هستیم. صبح بسیار زیبایی برایتان آرزومند هستیم. ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبح رادیو دری تا پایان این نشرات خدمتگزار شما خوبان و سروران شنونده هستیم. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. انشالله که روز قشنگی را آغاز کرده باشین و دقایق و لحظات خوبی هم انشالله در کنار هم در پیش رو داشته باشیم. خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات متبرکه اول تا اژدهم از سوره مبارکه بلد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب سَبُ أَلَمْ يَرَهُ أَحَدٌ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فلقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، قسم به این شهر مقدس مکه، شهری که تو در آن ساکنی، و قسم به پدر و فرزندش ابراهیم خلیل و فرزندش اسماعیل ذبیح، که ما انسان را در رنج آفریدیم و زندگی او پر از رنج هاست. آیا او گمان می کند که هیچ کس نمی تواند بر او دست یابد؟ می گوید مال زیادی را در کارهای خیر نابود کردم. آیا انسان گمان می کند هیچ کس او را ندیده که عمل خیری انجام نداده است؟ آیا برای او دو چشم قرار ندادیم و یک زبان و دو لب، و او را به راه خیر و شر هدایت کردیم، ولی او از آن گردنه مهم نگذشت؟ و تو چه میدانی آن گردنه چیست؟ آزاد کردن برده‌ای یا غذا دادن در روز گرسنگی، یتیمی از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین را. سپس از کسانی باشد که ایمان آورده و یک دیگر را به شکیبایی و رحمت توصیه می کنند. آنها اصحاب الیمینند که نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك، فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك، فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك، فإن أوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقلي، وإليها من مجاورة اللئام مفري، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضاه، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت شما شنونده های عزیز، و از من شما شنونده های عزیز میتوانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز مخصوص نشرات نیمروزی، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید بشنوید. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستان عزیزانی که میتونن با ما در ارتباط باشن از طریق این شماره ها پیامک های قشنگ و زیبایشان را به ما ارسال بکنن. 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری قابل شنیدن خواهد بود، و دوستانی هم که و گیرنده های دیجیتال دسترسی دارن از طریق گیرنده های دیجیتال خودشان هم میتونن که نشرات ما را تعقیب بکنن. اما امروز دوشنبه هست و 27 ثور سال 1400 هجری شمسی که با این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. تا دقایق دیگر بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ را میشنوید. آیا میدانید بعد از تقویم تاریخ و رأس ساعت 7:25 دقیقه گلبانگ غزل قصه شما را داریم که همکاران ما برنامه را رأس ساعت 7:30 دقیقه تقدیم میکنم متعاقبا همراه با خورشید. رأس ساعت 8 صبح با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. کاف صبح بعد از خبر میشنوید 8:10 دقیقه با وقت ایران و افغانستان. زربان بعد از کاف صبح پخش خواهد شد. 9:05 دقیقه انیس تنهایی را بعد از زربان خواهید شنید. در خدمت اطفال نازنینم هستیم رأس ساعت 9:45 دقیقه با برنامه شاپرنگ. برنامه زنده باز زندگی رو شما عزیزان میتونید رأس ساعت 10 صبح با وقت ایران و افغانستان بشنوید. بعد از زنده باز زندگی اولین ها. رأس ساعت 11 قبل از ظهر با وقت ایران و افغانستان از دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم شما دوستان خواهد شد. پند پیران را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونین رأس ساعت 11:20 دقیقه بشنوین. قرار بندگی هم رأس ساعت 11:35 دقیقه که در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. برنامه انعکاس، انعکاس برنامه‌ای است که رأس ساعت 12:05 دقیقه تقدیم حضور شما دوستان و عزیزان خوب شنونده خواهد شد و پایان بخش نشرات صبحگاهی ما هم در مسیر دانایی. امیدوار هستیم فرصت کافی در اختیار داشته باشین تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری نشرات صبحگاهی را همراهی بفرمایید. جانجوری و سلامتیتان آرزوی قلبی ماست. لطفاً با ما همراه باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه 27 ثور سال 1400 هجری شمسی برابر با 5 شوال سال 1442 هجری قمری و مطابق با 17 می سال 2021 میلادی است. از 1382 سال پیش در چنین روزی 5 شوال سال 60 هجری قمری، مسلم ابن عقیل پسر عموی امام حسین علیه السلام به منظور دعوت از مردم کوفه از شهرهای عراق برای بیعت با امام حسین علیه السلام، نوه گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، وارد این شهر شد. مردم کوفه قبلاً با ارسال نامه‌های فراوان خواستار عزیمت امام حسین علیه السلام به این شهر و رهبری آنان برای مبارزه با حکومت ستمکار اموی شده بودند. در بعد و ورود مسلم ابن عقیل به کوفه، وی نامه امام حسین علیه السلام را که حاکی از دعوت مردم کوفه به قیام بود برای آنها قرائت کرد و در اندک زمانی حدود 18,000 نفر با وی بیعت کردند. پس از آن مسلم بیعت گسترده اهالی کوفه را به اطلاع امام حسین علیه السلام رساند. اما اندکی بعد مردم کوفه تحت تأثیر تبلیغات و تهدید و تطمیع ابن زیاد حاکم جدید کوفه بیعت خود را با امام حسین علیه السلام نادیده گرفتند. گروهی از آنها حتی پا را فراتر گذاردند و عازم جنگ با نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در کربلا شدند. همچنین مسلم ابن عقیل که در کوفه تنها مانده بود با دست ماموران حکومت اموی اسیر شد و به شهادت رسید. دو سد و هفتاد دو سال پیش در چنین روزی برابر با 17 ماه می سال 1749 میلادی، ادوارد جنر، پزشک معروف انگلیسی و کاشف واکسن آبله، در انگلستان به دنیا آمد و پس از طی تحصیلات مقدماتی و تحصیل در رشته طب پرداخت. جنر در 21 سالگی راهی لندن شد و با مطالعه و تحقیق درباره بیماری آبله که در آن روزگار بی‌رحمانه مردم را به کام مرگ می‌فرستاد روی آورد و در نهایت موفق شد در 14 می سال 1796 میلادی واکسن ضد آبله را کشف کند و سالهای پایانی عمر را در زادگاهش گذراند و سرانجام در 30 نوامبر سال 1822 میلادی در سن 73 سالگی درگذشت. صد 56 سال پیش در چنین روزی 17 می سال 1865 میلادی با حضور نمایندگان 20 کشور جهان در پاریس و امضای نخستین قرارداد بین المللی در زمینه ارتباطات، اتحادیه بین المللی تلگراف تأسیس و آیین‌نامه بین المللی آن تدوین و تصویب شد و همین دلیل این روز به عنوان روز جهانی ارتباطات نامگذاری شده است. در سال 1932 میلادی طبق تصمیمات کنفرانس مادرید نام اتحادیه بین المللی تلگراف به اتحادیه بین المللی ارتباطات راه دور موسوم به ITU تغییر یافت و در کلیه آیین‌نامه های آن تجدید نظر شد. از سال 1947 میلادی ITU به طور رسمی در رده واحدهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد قرار گرفت. هشتاد و دو سال پیش در روز 17 می سال 1939 میلادی دولت انگلیس که قیمومیت فلسطین را بر عهده داشت در آستانه جنگ جهانی دوم با انتشار کتابی به نام کتاب سفید گام دیگری در راه تشکیل دولت غاصب رژیم صهیونیستی برداشت. بر اساس راه حلی که در این کتاب برای مسئله فلسطین ارائه شده بود، پس از 10 سال دولت مستقل فلسطین با 2 ملیت یهودی و مسلمان تشکیل می شد. در کتاب سفید همچنین پیشبینی شده بود که تا سال 1944 100,000 یهودی دیگر به فلسطین مهاجرت می کنند و از آن به بعد مهاجرت یهودیان باید با موافقت اعراب باشد. فلسطینی ها که از حمایت لندن از صهیونیست ها آگاه بودند، طرح دولت انگلیس را که مقدمه اشغال کامل فلسطین بود رد کردند. از طرف دیگر صهیونیست ها نیز که خواهان ایجاد رژیم صهیونیستی در فلسطین بودند طرح کتاب سفید را نپذیرفتند و در سال 1942 در کنفرانسی در آمریکا و با حمایت این کشور رسما خواستار تشکیل رژیم صهیونیستی در فلسطین شدند. سی و چهار سال پیش در روز 27 ثور سال 1366 هجری شمسی در جریان جنگ تحمیلی رژیم صدام علیه ایران، هواپیماهای جنگنده عراقی به اشتباه ناو آمریکایی استارک را در خلیج فارس بمباران کردند و 37 نظامی آمریکایی را کشتند و تعدادی را مجروح کردند. این حادثه همزمان با آغاز افزایش حضور نیروهای آمریکایی در خلیج فارس به بهانه حفظ امنیت نفتکش ها بود. رژیم سابق عراق بلافاصله پس از حمله به ناو استارک ضمن غیرعمدی خواندن این حمله از واشنگتن عذرخواهی کرد و از آمادگی خود برای پرداخت غرامت به آمریکا خبر داد. آمریکا نیز با آنکه همواره حساسیت زیادی درباره تهاجم به نظامیان و کشتی‌های جنگی خود نشان می‌دهد، براحتی از کنار این حادثه گذشت. زیرا آمریکا پشتیبان صدام در جنگ علیه ایران بود. با این حال برخی معتقدند حمله عراق به ناو استارک سناریوی مشترک واشنگتن و رژیم صدام برای ناامن جلوه دادن منطقه خلیج فارس و حضور بیشتر ناوهای آمریکایی در این منطقه بود. و سرانجام 12 سال پیش در روز 27 ثور سال 1388 هجری شمسی آیت الله محمد تقی بهجت فومنی از مراجع تقلید و عرفای بزرگ شیعه درگذشت و در اواخر سال 1294 هجری شمسی در شهر فومن در استان گیلان به دنیا آمد. ایشان تحصیلات ابتدایی حوزه را در فومن با پایان رساند و پس از آموزش ادبیات عرب در سال 1308 هجری شمسی برای تکمیل دروس حوزوی عازم عراق شد و از محضر استادان بزرگ شهر نجف بهره برد. وی در سال 1324 به ایران بازگشت و پس از مدتی در شهر مقدس قم به تدریس دروس خارج فقه و اصول پرداخت و شاگردان بسیاری تربیت کرد. ویژگی مهم آیت الله بهجت عرفان و تهذیب نفس وی بود که همگان را تحت تأثیر قرار می‌داد و از وی عالمی فاضل و پارسا ساخته بود. این عالم برجسته دارای تألیفات ارزنده است که از جمله آنها می توان به کتاب‌های کتاب الصلاة، جامع المسائل و وسیلة النجاة اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
تشکر میکنم از حضور یکایک شما سروران گرامی و از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمت شما هستیم. آیا می دانید منار علم و جهل کجاست؟ کابل پایتخت اشک‌ها و لبخند هاست، دیاری که سالها جنگ و آشوب نتوانسته روح آرام و تمدن غنی آن را از بین ببرد. آثار و اماکن تاریخی موجود در این شهر گواه بر هنر و مهارت و علم افغانستانی هاست. بناهایی که یکی از یکی باشکوه‌تر و زیباتر تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین را روایت می کنند. یکی از این آثار ارزشمند مناری با نام علم و جهل می باشد. منار علم و جهل در دامنه کوه دروازه شیر در دهمزنگ کابل ساخته شده است. در دوره حکومت امان الله خان از 1919 تا 1929 میلادی تعدادی از روحانیون افراطی به تحریک انگلیس شورش کردند. آنها دولت امان الله خان را ضد اسلام و شخص او را کافر می‌خواندند. تبلیغات و شورش آنها علیه حکومت باعث ایجاد جنگ و اختشاش گردید. این شورش به جنگ ملای لنگ مشهور شد. بر اساس روایت مورخان، ملای لنگ در مناطق جنوب کشور برای مخالفت با برنامه‌های اصلاحی امان الله خان قرآن را در یک دست و قانون و نظامنامه دولت امانی را در دست دیگر می‌گرفت و از مردم می‌پرسید قانون را قبول دارید یا قرآن را. ملای لنگ مردم را این گونه تحریک و بنبرد با امان الله خان تشویق می‌کرد. شورش ملای لنگ به زودی از سوی امان الله خان سرکوب شد و عاملین آن به شمول ملای لنگ در 4 جوزای 1304 در کابل اعدام شدند. از ملای لنگ تا امروز نیز به عنوان نماد واپسگرایی، خشونت و بنیادگرایی نام برده می شود. امان الله خان توانست شورش ملای لنگ را کنترل کند و مخالفان خود را از میان بردارد. اما تعداد زیادی از سربازان حکومتی در این جنگ کشته شدند. بعد از آن امان الله خان مناری برای یادبود سربازان خود ساخت و آن را منار علم و جهل نامید. منار علم و جهل با 7 متر ارتفاع بر روی تپه کوچک ساخته شده است. جنس این منار از سنگ مرمر، سمنت و کمی ریگ و سنگ می باشد. بر فراز منار عبارت لا اله الا الله حک شده و پایین تر از آن نقش محراب و منبری وجود دارد. در قسمت پایین منار مشخصات سربازانی که در شورش ملای لنگ کشته شدند نوشته شده است. همچنین قبل از آن متنی در تقدیر از مقام این سربازان درج شده است. اشکال دیگری همچون خوشه های گندم، قلم و کتاب، ستاره، گل و آفتاب، نشان دولتی افغانستان و شمشیر به چشم می خورد که بر بدنه منار علم و جهل کندکاری شده است. در ساخت و ساز این منار مرمرین از سنگ مرمر، سمنت، ریگ و سنگ کار گرفته شده است. این منار 7 متر ارتفاع و قدمت آن به 1 قرن می رسد. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا آیا می دانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ شعر بلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بیمثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. یاران و دوستان موافق و همراه گلبانگ غزل، سلام و سلامتی هزار بار تقدیمتان که ذائقه هنرپسند دارید و پای شنیدن صدای رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران نشسته اید. سلامگوی امروزتان وفا هستم که با همراهی سرکار خانم بیات آمده ایم تا صدای هنرمند توانا علیرضا قربانی بر شعر زیبای از هوشنگ ابتهاج را پیشکش حضورتان کنیم.
ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟
ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
من در این گوشه که از دنیا بیرون است، و آسمانی بسرم نیست، از بهاران خبرم نیست. آنچه میبینم دیوار است، آه این سقف سیاه، آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگی
سویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هر چه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. هم در این گوشه خاموش فراموش شده، که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطرم گریه می انگیزد.
در این گوشه خاموش فراموش شده، یاد رنگی
این چرا زیست که هر بار بهار با ازای دل ما می آید ارغوان ارغوان تو بر افراشت نباش تو بخواه
با من اینجاست رنگ رخ باخته است آفتاب هرگز گوش چشمی هم بر خاموشی این دخمه نینداخته است. افتخار همراهی امروزتان را به شوق تقدیم گلبانگ دیگر و ذکر خداحافظی می سپاریم و همه شما را به ایزد منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. خب عزیزان خوبی شنونده، وقت آن رسیده است که برنامه قصه شما را با هم بشنویم.
سلام زیارتون
قبول.
السلام علیکم یار امام رضای قریب.
امام رضا خان به میرسانم با
قربون امام رضا.
من با آقا رضا هم صحبت کنم.
شاد دردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما.
این قصه
آرزوها.
پیرمردهای روستا مثل هر روز کنار قنات پر آبشان شیشته بودند و گپ می‌زدند. کمی طرفتر صدای بازی و ساتیری طفلای خرد به گوش می رسید و ضربه‌ای که به چوبی می خورد و به آسمان می رفت. در روستای خلعت آباد که نزدیکای کبودر آهنگ همدان بود، همه منظره ها سرشار از حس زندگی واقعی بود. نسرین خانم همراه بچه‌های دوگانگیش از نانوایی روستا چند تا نان گرفته بود و داشت و سمت خانه می رفت. او یک زن مهربان روستایی و مادر 4 تا بچه بود. یک جفت پسر دوگانگی 4 ساله و 2 تا دختر 7 و 15 ساله داشت. حسین و امیر و نیلوفر و نگار. همسر نسرین خانم یعنی مشتی محمد یک تکه زمین کوچک داشت که در اونجا پنبه می کاشت. محصولاتش زیاد نبود و درآمدش فقط کفاف یک زندگی ساده و کم خرج می داد. اما مشتی محمد همیشه شاکر و راضی بود. این خانواده 6 نفره در یک خانه کاهگلی اوقدر کنار همدیگه خوشبخت بودن که هر کسی به زندگیشان غبطه می خورد. نسرین خانم هر 5 شنبه دست 2 تا دخترها را می گرفت و همراه هم می رفتن امامزاده روستا. اونجا کنار آستانه امامزاده قبرستان روستا هم بود. بعد از این که زیارت می کردن و حاجتهای خود می خواستن می رفتن سر قبر همسایه و فامیل و دوست آشنا و فاتحه می فرستادن و بعدش بر می گشتند. او 5 شنبه هم نسرین دوگانگی ها را به مادر خود سپرد و همراه نیلوفر و نگار براه افتاد. رفت به سمت امامزاده. در راه دخترها دم گوش همدگه پچ پچ می کردند و مادر که می گفت چی است؟ به همدگه چی میگین؟ فقط خنده می کردند و می گفتند که هیچی مامان، به خدا هیچی. به امامزاده که رسیدن بوته خدا کشیدند و وارد شدند. مادر رفت سمت مقبره سبز پوش امامزاده و دخترها هم همونجا پشت مقبره شیشتن. چند دقیقه ای که گذشت مادر دید که هنوز هم صدای پچ پچ دختر را می آیم. آسایی که در رفت بالای سرشان و دید که هر دوتا دارن با امامزاده حرف می زدن. انگار اونا هم آرزوهایی داشتند. نیلوفر و نگار داشتن می گفتن ای امامزاده احمد عزیز، لطفاً حاجت ما را هم برآورده کن. کاری کو که بابا محمد بر ما دوچرخه بخره. ما قول میتیم که بذاریم دیگه بچه ها هم همراه دوچرخه های ما بازی کنن. مادر که داشت صحبت های صادقانه دختر را گوش میداد، لبخندی گوشه یه لبانش شیشت و در دلش قربان صدقه دختره خود رفت. اما مزاحم زیارتشان نشد و دوباره رفت و خودشم مشغول ذکر گفتن شد. زیارت مادر و 2 تا دخترها خلاص شد و با هم از امامزاده بیرون آمدند و 3 تایی به نشانه احترام دم در استاد شدند و دست خود در روی سینه گذاشتند و سلام دادند. بعد هم رفتن سمت قبرستان کنار امامزاده تا فاتحه‌ای برای درگذشتگان خود بخوانند. او شب نگار و نیلوفر قبل از اینکه بخوابند با هم دیگه کلی در مورد حرفایی که با امامزاده زده بودند و آرزوی داشتن بایسکل گپ زدند. نسرین و شوهرش عادت داشتند اولادا که میخوابیدند تازه پالوی تلویزیون میشیشتند و یک چایم همراه هم میخوردند. تلویزیون خانه اونا معمولاً روی شبکه تنظیم بود که صداهایی از حرم امام رضا علیه السلام پخش میکرد و راجب زیارت حرف میزد. مشتی محمد همه قسم که از اسمش معلوم بود جزو معدود افراد روستا بود که قبلاً به مشهد سفر کرده بود. اما نسرین که 37 سالش بود هیچ وقت به زیارت امام رضا علیه السلام نرفته بود. همه قسم که داشت گوش می داد به همسرش گفت محمد جان، امروز امرای دخترها رفتیم امام زاده. می دونی دخترها چی حاجتی داشتن؟ مشتی محمد گفت چی حاجتی؟ و نسرین جواب داد اونا آرزو دارن که بایسکل داشته باشن. مطمئن هستم که همیانی هم دارن خوشه می بینن. مشتی محمد لبخندی زد و هیچی نگفت و زن و شوهر باز هم مشغول تماشای تلویزیون شدن. صبح روز بعد اولادا سر سفره صبحانه بودند که صدای در آهنی حیاط را شنیدند. مادر تعجب کرد. مشتی محمد که رفته بود، پس کی میتونست باشه؟ چادر خود را سر کرد و رفت داخل حولی. نگار و نیلوفر هم بلند شدن و از پنجره به داخل حولی سرک کشیدن تا ببینن که کی است. در حولی که باز شد، این صدای جذاب به گوش رسید. صدای زنگ بایسکل. صدای بعدی هم صدای جیغ دخترها بود که با دیدن بایسکلایشان حسابی غافلگیر شده بودن و کم مونده بود که از همو پنجره بپرن داخل حولی. بله، پدر مهربان که آرزوی دخترای خودش شنیده بود، بر خوشحال کردنشان حتی یک شبم صبر نکرد. اولادا دویدن داخل حولی و اول از همه رفتن سمت پدر و محکم بغلش کردند و بعد سمت بایسکلا رفتن و یک دل سیر سیلشان کردن. بایسکل صورتی با نوارهای قرمز که دو تا چرخ کمکی هم داشت بر نیلوفر 7 ساله و بایسکل سبز خوشرنگ بر نگار 15 ساله. او روز تا شب اولادا داخل حولی خانه بایسکل سواری کردن و از خستگی خوابشان برد. مشتی محمد و نسرین خانم مثل همیشه باز هم کنار هم شیشتن و تلویزیون تماشا کردند. نسرین خانم که داشت به صدای نقاره خانه که از تلویزیون پخش می شد گوش می داد، با خودش گفت: یا امام رضا، من یک آرزوی دارم، حاجت من خودت می دانی. به طلب بیایم پابوست آقا جان. 37 سال دوری بس نیست؟ صبح روز بعد نسرین خانم کارهای خانه را که انجام داد، یک پیاله چای بر خودش ریخت و همراه اولادای دوگانگیش و نیلوفر و نگار شیشتن پای تلویزیون. نگار گفت: مامان جان، نمیشه ما هم بریم مشهد زیارت؟ مادر نگاهی به دخترش انداخت و گفت: چرا نمیشه عزیزم، میریم بخیر. تو دعا کو که امام رضا ما را بطلبه، حتما میریم انشالله. صدای زنی که تلفن زده بود تا التماس دعا بگویه از تلویزیون شنیده شد. نسرین گوشک تلفن برداشت تا از حاجتش برای خودش و اولادا بگویه.
سلام، خسته نباشی.
زنده باشی.
حتما برای ما دعا کنید بچه‌هامون رو یه بار بیاره مشهد.
تا الان نیاوردینشون؟
اصلا، خودم با این سن رسیدم نیومدیم.
چند سالتونه شما؟
من 37 سالمه.
خودتونم تا الان اصلا نیومدید؟
نه اصلا، ولی راه یا زیره که رازی به خدا اینگار همون تو مشهد هستیم.
و صحبت از نگار و نیلوفر که انگار دوست داشتند همراه بایسکلای خود برن مشهد.
بچه‌هامو خیلی آرزو دارم. میگم مامان میشه با دو چرخه بریم؟ با دو چرخه نمیتونیم بریم که.
چند تا بچه دارین شما؟
من 4 تا، 2 تا پسر دوقلو، 2 تا دختر.
خدا حفظ کنه انشالله. انشالله قسمتتون بشه خانوادگی خیلی زود بیاین، ولی بچه‌ها بزرگترم که شدن انشالله بتونن با دو چرخه هم بیان زیارت.
انشالله.
از کجا تماس گرفتین شما؟
من از خلت‌آباد، استان همدانم.
کشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس هرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته و با چشمای خیس اومدم. آقا مگه جز خونتون دیگه جایی رو بلدم؟ یه عمر که از راه دور داخل میبندم دلمو، منتظرم صدا کنی تا حل کنی مشکلمو. یه عمر آرزوم من زائر شهرتون بشم، که میشه مثل کبوتر رو گنبدت پر بکشم، که میشه توی حرمت منم زیارت بخونم، مثل همه خادماتون همیشه پیشت بمونم.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
همگام با ولایت.
آمریکایی‌ها سال‌هاست از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه به شدت ناراحت و ناراضی‌اند. از نیروی قدس ناراحت بودند به خاطر این، از شهید سلیمانی ناراحت بودند به خاطر این، شهید سلیمانی رو به شهادت رسوندن به خاطر این. هر چیزی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی در منطقه باشه برای اونا بده. ما نباید حرفی بزنیم که این معنا رو تداعی کنه که ما داریم حرف اونا رو تکرار میکنیم، چه درباره نیروی قدس، درباره شخص شهید سلیمانی. سیاست کشور تشکیل شده از انواع برنامه‌های اقتصادی، برنامه‌های نظامی، برنامه‌های اجتماعی، برنامه‌های علمی و فرهنگی، برنامه‌های اجتماعی، از جمله مناسبات دیپلماسی و مناسبات خارجی. اینا همش با هم دیگه مجموع اینها سیاست یک کشور رو تشکیل میده. همه با هم باید تلاش کنن، همه با هم باید پیش برن. اینی که این بخش اون بخش دیگر رو نفی بکنه، اون این رو نفی بکنه، این اصلا معنی نداره. این رو